بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الروه در مسئله ده می فرماید اگر صوبی یا بدنی متنجس بشود به نجاستی که در تطهیر او غسل مرتن کافی است و بعد شک کند مکلف آیا اینی که در تطهیر او غسل مرتن کافی است برای این متنجس به این نجاست، نجسی که حکم خاصی دارد، آیا اون نجس هم اصابت کرده است یا نه؟ صوب متنجس یا بدن متنجس بود به مال متنجس، به صوب ماء متنجس اصابت کرده بود یا به بدن. بعد احتمال می دهد به این صوب یا بدن به اون موضعی که آب متنجس خورده بود بول هم اصابت کرده است، به نحوی که باید اون صوب را اون موضع از اون صوب یا موضع بدن را دو دفعه بشورد به ماء قلیل یا به ماء کر تا پاک بشود. یا این که می دانست اینا متنجس است به نجاستی که در تطهیر لینا غسل لینا لازم است، ولیکن احتمال می دهد علاوه بر امای متنجسی که به اینا خورده بود چلب هم ویلوغ شرده است در این اینا که در تطهیر او علاوه بر غسل لینا باید تأخیر بشود به تراب اول مرتین. در این فرض می فرماید اکتفا می شود بالغسل مرتن در جایی که احتمال می دهد بولم اصابت کرده است، به این احتمال اعتنا نمی شود و در تطهیر لینا مجرد الغسل کافی است من دون حاجت للتعفیر، حیثون که به احتمال ولوغ الکل به اعتنا نمی شود. این یه فرض که یه نجاست معینی اصابت کرده بود و بعد احتمال می داد نجاست دیگر هم اصابت کند چون نجاست دیگر حکم خاصی دارد در تطهیر. این یه فرض بود. فرض ثانی را که در این مسئله ذکر می فرماید آن این است که و اما از اول اگر مردد بوده باشد آن نجسی که به این شی خورد نجسی بود که در تطهیر او غسل مرتن کافی است یا مجرد الغسل کافی است بلا حاجت للتعفیر، مثل این که نمی داند به صوبش آب متنجس خورد یا این که بول خورد که اگر بول ثابت کند باید دو دفعه بشورد. از اول مردد است نجاست واحدهی که یعنی منجس واحدهی که اصابت به این صوب شده است ام نجس بول بود که غسل مرتین می خواهد یا مای متنجس بود که غسل مرتن کافی است، یا نمی داند نجاستی که به این اینا رسید نجاست ولوغی بود چلب بود که از این اینا آب خورد، یا نه به این اینا قطره بولی افتاد و آب را نجس کرد و اینا را هم نجس کرد. می فرماید اگر این زور بوده باشد باید اون حکم خاص را رعایت کند. احتمال اصابت البول است، دو دفعه باید بشورد. احتمال ولوغل چلب است، باید این را تأخیر کند. این دو فرض را ایشان در این مسئله ذکر می فرمایند. و چند نظر مبارکشون، خدا رحمتشون کند، به این است: اگر از اول معلوم باشد که به صوب ماء متنجس خورده است و او را بعد احتمال بدهد که غیر از اون ماء متنجس بول اصابت کرده است، در این صورت استصحاب عدم اصابت البول جاری است. به این صوب ماء متنجس اصابت شرده به این موضعش یقینا و اصابت بول نکرده است بل استصحاب، و شارع هم حکم کرده است هر صوب یا بدنی که متنجس بشود به نجاستی که بالمال متنجس است و بولی به اون صوب به اون موضع نرسیده باشد، چاره حکم شرده است به شستن پاک می شود، منتها به طبیعی شستن که در مال متنجس است. که در ما علم تنجیس اینجور است که به طبیعی شستن، که به طبیعی هم به یه وجود محقق می شود، به غسل مرتن به طبیعی الغسل پاک می شود. خب احتیاجی به تعدد نیست، چون که استصحاب گفت لم یصبه البول. و اما در صورتی که و هاکذا اینا متنجس است، فرض کنید به ما علم متنجس یقینا، نمیدانم متنجس بل ولوغ هست یا نه، تأخیر نمیخواهد. استصحاب عدم الولوغ، شارع حکم کرده است هر اینایی که متقذر بوده باشد او شسته به شستن پاک می شود. به شستن به ماه قلیل به سه مرتبه، در ماه کر و جاری به مجرد شستن پاک می شود. اون اینا از این استثناء شده است الا الولوغ من الکلب، که در ولوغ من الکلب لابد من التأخیر اول مره، یعنی غسل بالتراب ثم بالماء. استصحاب میگوید این اینا متقذر است یقینا، و ولوغ هم به او بله حاصل نشده است و متنجس به ولوغ نشده است، ولوغ واقع نشده است. به نتیجه این است که به مجرد الغسل پاک می شود، به طبیعی الغسل یا به غسل ثلاث مرات پاک می شود بلا حاجت الى التأخیر. در فرض اول استصحاب تعیین می کند بر این که این شیء متنجس پاک می شود به طبیعی الغسل یا بالغسل ملا حاجت الى التأخیر، و این استصحاب هم سر راست است. و این استصحاب وقتی که جاری شد دیگر اون استصحاب بقای نجاست می میرد، چه بگویید اون وقتی که این را یه دفعه نشسته بودیم قطعا این صوب نجس بود، الان یه دفعه شستیم احتمال میدیم نجاستش باقی باشد، چون که بولم اصابت کرده بز یه دفعه شستم پاش نمیشود. این استصحاب نجاست میمیرد. اون استصحاب عدم اصابت البول خواهیم گفت توضیحش را حاکم است، با جریان او به این استصحاب حکمی نوبت نمی رسد. و اما در فرض ثانی، در فرض ثانی که نمی دانم اون نجسی که اصابت شد بول بود یا مثلا فرض کنید ماء متنجس بود، اینجا استصحاب عدم البول فایده ندارد. چرا؟ چنچ استصحاب عدم اصابت البال میگوید دو دفعه شستن لازم نیست و اما اثبات نمی کند که نجاست حاصل بالمائل متنجس است، چون که مائل متنجس آنی که اصابه مائل متنجس او به یه دفعه شستن پاش می شود. این اثبات نمی کند استصحاب عدم اصابت البول که این اصابه المائل متنجس لیت هر بیل غسل بیل مرت الواحده. ملتفت میشید فرق این فرض با فرض سابقی چیست؟ در فرض سابقی تنجس بی صابت المائل متنجس محرز بود، میدونستیم این را، احتمال میدادیم بول هم اصابت بکند و شارع هم گفته بود هر متنجس به مائل متنجس چی بول به او اصابت نکند به شستن پاش می شود. بدون جهت می گفتیم این متنجس به مال متنجس است و استصحاب هم می گوید لم یتنجس بالبول، پس به یه دفعه شستن پاش می شود، حکم شرعیش اوست. و اما در قسم ثانی یک قطره به این خورده است به این صوب، نمی دانم اون قطره بول بود یا مای متنجس بود. استصحاب عدم اصابت البول میگوید دو دفعه شستن لازم نیست و اما به این صوب مای متنجس خورده است چی به یه دفعه شستن پاش بشود، این اصابه مای متنجس را اثبات نمی کند، چون که استصحاب نفی احد و زدین ثبوت ضد آخر را ولی اثبات نمی کند، ضد آخر را اصل مثبت است. چون که می دانم یه قطره بیشتر نخورده به این صبح، اون یه قطره یا بول است یا مای متنجس. مای متنجس باشد بول نیست، بول باشد مای متنجس نیست. این چون که علم اجمالی دارم بیشتر از یک قطره نخورده است، این اصابت البول با اصابت مال متنجس اینجا ضدین می شوند در این مسئله، به واسطه این علم اجمالی که یکی خورده است. استصحاب عدم اصابت البول اثبات نمی کند که اصابه المال متنجس لیت هر بل قصد مرتم واحده. نظر مبارکش به این است، ایشون مدرک فتوایی که دار اروت فرموده است اینه، این حسابی که ایشون فرموده است. اما حسابی که ما باید بکنیم چی ببینیم با ایشون موافقت می شود یا نمی شود، عرض می کنم اما در فرض اول چی یقینم متنجس به بول بود، به مای متنجس بود، صبح نمیدانم بول اصحابه امدم یوسفه، این فرمایشیشان هیچ اشکالی ندارد، استصحاب می شود عدم اصابت البول و شارع هم حکم کرده است هر صوبی که ماء متنجس به ماء متنجس بشود و بولی به او نخورد او را بله فرض کنید به طبیعی شستن پاش می شود. کجا فرموده شارع این را؟ در موثقه عماری که وارد هست در ماء قلیلی که ما تفیه الفاره و به واسطه اون فاره اون ماء القلیل نجس شده است، اونجا امام علیه السلام فرمود اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، هر چیزی که به او این ماء متنجس خورده است او را بشور. امر به طبیعی الغسل است، امر امر ارشادی است، یعنی طبیعی الغسل متحرشه. از این صوب و بدن را هم میگیرد که ماء متنجس اگر به صوب و بدن خورد او را به طبیعی شستن پاک میکند. بعد دلیل دیگر آمده است، گفته است که ان صوب یصیبه البول، امام فرمود اغسله بالماء مرتین، من تا در ماء قلیل است و ماء کر است. با اون بیانی چه خواهیم گفت؟ اما الزاری فیکفی غسله مرتن واحده. صوب توجه کردید و بدن هم همین دور است. عن البدن یصیبه البول اغسله مرتین. پس جمع ما بین ام و سگه که هر چیزی که به ما متنجس نجس بشود به طبیعی شستن پاک می شود، و صوب و بدن اگر به بول نجس شد باید دو دفعه شست. جمعش این میشه که اون ماء متنجس که نجس می کند صوب و بدن را به طبیعی گل غسل پاک می شود. فی ما لم یصب اون موضع صوب و بدن را البول، بولم اصابت نکرده باشد. پس خطاب شرعی اینجور می شود که کل ما، کل صوب و بدن او غیره ما اصحاب الماء المتنجس ولم یصبه البول یدهر به طبیعی الغسل. این موضوع را من به ذم الوجدانی در اصل احراز کردم. هاز صوب اصابه الماء المتنجس ولم یصبه البول، او را هم به استصحاب احراز کردم. یدهر به طبیعی الغسل حکم شرعیشه به غسل مرتن، چون که طبیعی محقق می شود، طبیعی محقق می شود، صوب محکوم به طهارت می شود. اینجا بعضی ها اینجور توهم کرده اند، گفتند بعد از این که ما یه دفعه این را شستیم احتمال می دیم صوب در نجاستش باقی بماند، احتمال می دیم صوب در نجاستش باقی بماند. این استصحاب کدام قسم است؟ درست توجه کنید چجور تقریب می کنم. این استصحاب نجاست استصحاب قسم اول من الکلی است، یعنی استصحاب شخص است. به چه بیان؟ به این بیان که یه دفعه چین صوب را شستیم، اگر گفتیم نجاست قابل شدت است، یعنی وقتی که صوب با ماء متنجس نجس شد، وقتی که با اون موضع بول هم خورد، اون نجاست شدت پیدا می کند. وقتی که یه دفعه شستیم یقینا شدت نجاست از بین رفته است، چون که اگر بول اصابت کرده باشد دیگر با یه دفعه شستن پاش می شود، ولو بول هم اصابت کرده باشد، چون که یه دفعه شستیم، پس اون شدت نجاست قطعا مرتفع شده است. اگر گفتیم نجاست، توجه کردید، شدت نمی آورد، فقط حکمش میاد که باید دو دفعه شست. قطع داریم بعد از یه دفعه شستن، توجه کردید، دیگر حکم نجاست بول نیست، دو دفعه شستن نیست. احتمال میدیم همون اصل نجاستی که حادث شده بود به اصابت الماء المتنجس، احتمال میدیم این همون نجاست باقی بماند، چون که اگر بول اصابت کرده شدتش رفته، از شدت نجاست رفته، اصل همون نجاست باقی است. اگر شدت پذیر نیست حکمش رفته است که دو دفعه شستن است، اصل اون نجاست سابقی باقی است. این استصحاب استصحاب شخص است، این استصحاب کلی نیست، نه کلیه قسم ثانی نه کلیه قسم ثالث، این استصحاب شخص است. مثل اونجایی که سوادی اگر موجود بود شدتش میدانی میرفته، احتمال میدیم اصلش باقی بماند، این استصحاب شخص است. در ما حنفی استصحاب استصحاب شخص نجاست میشود، و این استصحاب شخص نجاست جاری است الا ان یغسل مرتین، اگر یه دفعه دیگر هم شستیم دیگر قطع داریم جبا شده. این توهم بیجاست. چرا؟ لما اشرنا، اون اصلی که ما درست کردیم اون اصل حاکمه. اون اصل چون که شارع گفته است هر شیئی که متنجس بر مایی متنجس شد و بول به او اصابت نکرد به طبیعی شستن پاک می شود. هر شیئی که توجه کردید متنجس به مال متنجس شد ولو صاحب بدن و بول به او اصابت نکرد به طبیعی شستن پاک می شود. این اصابه او مای متنجس ولم یصب البول به طبیعی شستن توجه کردید پاک می شود. پس استصحاب موضوع طهارت را که این صاب پاک شده موضوعش را تمام می کند. پس ما در حکم شکی نداریم، موضوع محرز شد. این استصحاب نجاست در فرض شکی در طهارت و نجاست است، در فرض شکی در حکم است. وقتی که استصحاب موضوع را احراز کرد تعبد به موضوع تعبد به حکم است که این پاک است، ما شک نداریم، حقیقتا داریم ها، ولیکن تعبدا نداریم. شارع میداند میگوید برای این که میدانی که این پاک اونی که پاک میکند این صوب را او حاصل شده است. پس من شک ندارم در طهارت و نجاست بدون جهت در مانحفی این استصحاب نجاست ولو استصحاب شخص است، ولیکن استصحاب حکمیست نوبت به او نمیرسد. این یه جواب که جواب متینیست. هر قد تأمل بکنید که استصحاب در موضوع جاری شد نوبت به استصحاب در ناحیه حکمی نمیرسد، توجه کردید نفیم و اثباتم، چون که استصحاب در ناحیه حکم اصل حکمیست، استصحاب در ناحیه موضوع اصل موضوعیست و با وجود او نوبت به این نمیرسد، امر واضح تر می شود. اگر فرض کنید در ما نحنفی توجه کردید این استصحاب موضوعی نبود، این استصحاب موضوعی نبود که استصحاب موضوعی را زنده کردیم، عرض کردیم استصحاب موضوعی هست، باز این استصحاب نجاست جاری نمی شد. ولیکن جاری نمی شد علا مسلکنا، که در شبهات موضوعیه استصحاب در نایه حکم جاری نمی شود. در شبهات موضوعیه چطور در شبهات حکمیه استصحاب در نایه حکم جاری نمی شود؟ چون که مبتلا به معارض است. استصحاب در نایه حکم در شبهات موضوعی هم جاری نمی شود، چون که او هم مبتلا به معارض است. و این نمل استصحاب در موضوع الحکم جاری می شود. اینجا همین جور است. خب ما اگر اصل موضوعی را کنار گذاشتیم احتمال میدیم نجاست شخص نجاست سابقی باقی مانده باشد. این استصحاب میگه نجاست بعد از شستن یه دفعه باقی است. یه استصحاب دیگر داریم. استصحاب دیگر این است که یه وقتی بود شارع بر این صوب اعتبار نجاست نکرده بود اصلا، نه قبل الغسلش نه بعد الغسل مرتن. اون وقتی که هنوز تشریح حکم نشده بود، توجه کردی تشریح حکم نشده بود اصلا به این صوب اعتبار غسل نشرده بود، اعتبار نجاست نشرده بود، نه قبل الغسل مرتن نه بعد الغسل مرتن. اعتبار نجاستش را بعد قبل الغسل مرتن یقین میدانم که شرط، توجه کردی؟ چون که بله مای متنجس نجس می کند، بول نجس می کند، قطعا این ها منجسیات نجس می کند، این را چرد. اما بعد الغسل مرتن هم اعتبار نجاست کرد بر این صوب نمی دانم. چرا؟ چون که احتمال می دم بول اصابت نکرده باشد. استصحاب می کنم عدم اعتبار نجاست را بر این بعد الغسل مرتن. این استصحاب عدم اعتبار نجاست با بقای نجاست متعارضین می شوند، چون سابقا گفتیم تعبد به نفی و اثبات ممکن نیست، تعبد به متناقضه. اصول در یه موردی که تعارض میکنن دو تا مورد بود، یکیش اینجا بود که تعبد در به متناقضه لازم بیاد، هم بجد این بعد الغسل مرتن نجس است، هم بجد نجاست اعتبار نشده است به این بعد در اینها که بعد الغسل مرتن است، این تعبد به متناقضه این است. تساقط میکنن لزومی شود به تیز، زومی شود به اون قاعده طهارت که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. بعد الغسل مرتن نمیدانم این نظیف است یا غیر نظیف، قاعده طهارت میگد نظیف است. بدون جهت علا کلین در اون فرض اولی که ایشان فرمود احتمالا توجه کردی، احتمالا که یقین داریم که مای متنجس ثابت کرده، احتمالا که بول همی ثابت کرده، اونجا حکم به طهارت می شود بلا شبهه. یه چیزی بگویم اینجا یادتان بماند، مشهور فقها، مشهور ما بین فقها این است، فقهایی که ما دیدیم بلکه متفقون علیه است در کلمات فقها، در این فرد در رساله های عملیه نوعاً بله همه نوشتند، اگر شخصی بوده باشد متدهر از حدث اصغر و متدهر از حدث اکبر، توجه کردید متدهر از حدث اصغر و متدهر از حدث اکبر، بعد از او یه بللی خارج بشود، اون بللی خارج بشود که اون بلل مردد است بین المنی و البول، که یا منیس میدوند بلل طاهر نیست یا منیس یا بول، این گفتن که یجب علیه الغسل و الوضو، که باید این شخص هم وضو بگیرد برای نماز هم غسل بکند. چرا؟ لیست صحاب، چون جگر وضو تنها گرفت احتمال میدیم چون حدثش طبیعی گل حدث که یقین داشتیم حادث شده است، این ما بالبول اول جنابه احتمال میدیم اون طبیعی حاصل شده باشد، توجه کردی استصحاب میکنیم بعد الوضو اون طبیعی گل حدث را، وقتی که طبیعی گل حدث استصحاب شد این مرتفع نمیشود، نمیشود نماز خواند، نمیشود دا با این حال دست به کتابت قرآن زد، توجه کردید، الا بعد الغسل، مگر اینجا غسل بکند. ما اونجا در تعلیقه نوشتیم ولیکن از هر کفایت الوضو، این شخص فقط وضو بگیرد کافیست. سرش چیست؟ سرش همون استصحاب موضوعیست که الان گفتم، چون که در آیه مبارکه فرموده است اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، شارع در قرآن مجید حکم کرده است هر مکلفی که حدث دارد پا میشد برای نماز، قمتم من النوم است، نومت خلیتی ندارد، هر حدثی مکلف وقتی که حدثی داشته باشد و از حد و حدثی داشته باشد، وقتی که پا میشد بر نماز باید وضو بگیرد، از این استثناء شده است الا الجنب، مگر محدثی که جنب بوده باشد، و این کنتم جنبا فطهروا، که زیل آیه است، یعنی او هر محدثی باید وضو بگیرد برای صلات الا الجنب، مگر کسی که جنب بوده باشد اون جنب باید غسل کند. جا این شخصی که مکل بللی از او خارج شده است یا بول است یا منی، یقینا محدث است، حدث است، بول باشد حدث است، منی باشد حدث است، پس این شخص محدث است یقینا، و جنوب نیست به مقتضی استصحاب. یه وقتی اون وقتی که بلل خارج نشده بود جنوب نبود، الان نمیداند جنوب شد یا نه، میگوید نه جنوب نیستید. شارع گفته بود هر محدثی که پا میشد بر نماز و جنوب نیست باید وضو بگیرد. این محدث است، پا میشد بر نماز و جنوب هم نیست، بالاستصحاب باید وضو بگیرد. شارع فرموده این که میگن استصحاب دم الجناب حدث اصغر را اثبات نمی کند، حدث اصغر موضوع حکم نیست در آیه مبارکه و در روایات. آنی که موضوع حکم است مطلق المحدث است. محدث اگر پا شد برای نماز و جنوب هم نبود وضو باید بگیرد. این محدث است بالوجدان. توجه کردید؟ نمیدانم. جنوب هم نیست بالاصل باید وضو بگیرد. ما اینجور نوشتیم. این ذات زاشه این قاعده در فرض ثانی. در فرض ثانی می فرماید صاحب الروه اگر فرض کردید بر اینکه می دانیم به اینا نجاستی رسیده، نمی دانیم اون نجاست ولوغ است یا غیر الولوغ، بدشرد یه نجاست رسیده است، نمی دانیم مو ولوغ است یا غیر الولوغ. اینجا فرمود باید اکثر را رعایت کرد، ولوغ را رعایت کرد. اینجا میگیم نه، ولوغ نمی خواهد. چرا؟ چون که امام علیه السلام در موثقه عمار، موثقه عمار که موسای ساباتی است، اونجا فرمود اینا به هر چی نجس شده باشد شسته می شود. در باب 53 از ابواب النجاسات جلد دوم اونجاست که سئل عن الکوز ولی اینا یکون قذرن کیف یغسل و کم مرت این یغسل، قال یغسل ثلاث مرات. منتها این آب گلیل است، آب کر یه دفعه. اینجور شد که کل اینایی که متقذر است یدهر بالغسل ثلاث مرات در ماهای قلیل و بی طبیعی الغسل در ماه الکر و الزاری در ماهای معتصم. از این استثناء شده است ولوغ من الکلب. ولوغ من الکلب فرمود که اغسله بالتراب اول مره و بالماء. خب این اینا متقذر است به گزارت بلویزدان، این محرز است، جای شکی نیست. استصحاب میگوید که کلب ولوغ نکرده. مرحوم صاحب عروه نظرش این بود که استصحاب عدم الولوغ اثبات نمی کند که به غیر الولوغ نجس شده. رسل مثبت بود، گفتیم او را نمی خواهی به موضوع حکم نیست. هر اینای متقذری کیف یغسل چه فرمود یغسل ثلاث مرات، ولو غیر ولو اینها هیچ کدام خصوصیتی ندارد. اینایی که متقذر فقط خصوصیت در نجاست ولوغ من الکلبی است که الا الولوغ من الکلب که در اونجا اغسله بالتراب اول مره. استصحاب میگه ولو این لم یسب ولوغ، ولوغ کلب به این اصابت نکرده. هر اینایی که نجس باشد و کلب او را ولوغ نکرده باشد به سه دفعه شستن پاک می شود یا به طبیعی الغسل در زاری کل پاک می شود. این موضوع تمام می شود، مثل مسئله حدث، این مسئله اون حدثی که عرض کردم. این نسبت به اینا، اما نسبت به صوب و بدن درست توجه کنید. تا اینها را عرض می کنم دقت کنید، هر مسئله که حسابش مستقل است، هر فرضی مسئلهش مستقل باید بکشود، قاطی به هم نکنید. کما اینکه بعضی ها قاطی می کنم، توجه کردید؟ عرض می کنم بر اینکه صوب است، نمیدانیم این قطره ای که به او خورد ماء متنجس بود یا بول بود. اینجا صاحب الوه فرمود باید دو دفعه شست. اینجور فرمود دیگر، چون جست صحابت هم از صحابت البول نمی که ماء متنجس صحابت کرده است. این حرف صاحب الوه صحیح است. در جایی که ما عمومی و مطلقی نداشته باشیم که کل متقذرین یدهر بالغسل او بالغسل مرتن، که از این استثناء شده است الا صوب و البدن المتقذر بالبول، که اگر عمومی داشتیم و اطلاق داشتیم مثل قبلی ها می شد، چون که در قبلی ها عموم داشتیم که کل ما اصابه ما کل اینایی که متقذر است یدهر بالغسل الا المتقذر بالولوغ فانه لا بد من التعفیر. استصاب می گفت نه ولوغ نشده، بدون زهد می گفتیم بشور و برو پیکارت، تمسک می کنه. استصحاب عدم عنوان المخصص للفرد المشکوک اون فرد را داخل تحت العام می کند. استصحاب عدم عنوان المقید، عنوان وجودی للمقید، مشکوک را داخل مطلق می کند. رو اون قاعده اصولی بود. استصحاب عدم جنابت داخل می کرد فرد مشکوک، شخص مکلف بود، و اون داخل آیه وضو می کرد، تحت عام می کرد که باید دست و صورتت را بشوری. اگر اینجا هم عموم اطلاقی داشته باشیم که کل متقذرین، که این صحبت اینا نیست تا غیر الیناست، در غیر اینا چه کل متقذر من الصوب والبدن و غیره ما یدهر بالغسل الا ما اصابه البول فانه لا بد من غسله مرتين، اینجور عموم اطلاقی داشتیم، ولی استصحاب میگفت بر این که بول به این اصابت نکرده، پس مقتضای عام هم این بود چه کل متقذری چه لم یوسف هلبول یتره به طبیعی الغسل. این امر آیا من تا امروز پیدا نکردم؟ این امر مطلقی در غیر لیناها، در غیر لینای، ولی ادعا شده است که این عموم زور عمومی هست. این زور عموم ما پیدا نشردیم که به او تمسک بکنیم، چون که در روایات ما این است، اون روایاتی که در مقام بیان است، یه روایاتی است در مقام بیان متحر نیست. مثل این است که کسی صوبی را ولی از کسی گرفته نمیداند گذر است یا گذر نیست، در او نماز بخواند شک در طهارت و نجاست است. امام میفرماید که یغسله و یصلی، بشورد و نماز بخواند. این یغسله در مقام بیان متحر نیست، در مقام بیان این است که این صوبی شک نمی کنی پیش آن کسی که بود صاحبش، پیش صاحبش نجس بود، چون که صاحبش نصرانی است، مجوسی است، گرفته ای بشور و نماز بخوان. او می داند که صوبی اگر نجس شد فرض کنید او را چجور می شورند. اون در مقام بیان این نیست. روایتی داشته باشیم در مقام بیان کیفیت و تطهیری بشود، مثل اغسل کل ما اصابه و زال کلما، در مقام بیان این است که ما متنجس منجس است، خودش نجس و منجس و متحرش هم غسل است. مثل این زور روایتی داشته باشیم که در سایر نجاسات این ثبوت العموم کتب ناچه ثبوت العموم و الاطلاق محل تأمل است. بدون جهت این عموم چون که ثابت نیست، توجه کردید اون استصحاب نجاست بنابر مسلک صاحب روی بندارد. بعد از شستن یه دفعه شکی میکنیم که نجاست هست یا نیست، استصحاب میکنیم که هست. توجه کردی اون نجاست استصحاب کلی قسم ثانی هم بشود عیب ندارد، یا نجاستی است که حدث بی ثابت البول، یا نجاستی است که حدث فرض کنید بی ثابت الماء المتندی است، یکی از این دو نجاست ها موجود شده است، فرد قصیر و فرد طویل. بعد از یه دفعه شستن فرد قصیر اگر بود قطعا رفته، استصحاب میکنیم بقای طبیعی را به اون بیانی که گفتیم، چون که احتمال میدیم از اول اون فرد طویل حادث شده و باقی است. و اما بنا عن علی ما ذکرنا که استصحاب در شبهات حکمیه در ناحیه حکم جاری نمی شود، نجاست خودش حکم است، باز بعد از یه دفعه شستن، باز بعد از یه دفعه شستن رجوع میشه به قاعده طهاره، چون که استصحاب ها معارض هستند، استصحاب نجاست و استصحاب عدم جعل نجاست متعارضین هستند، تساقط میکنند و رجوع میشود در ما نهنوی به قاعده طهارت. والحمد لله رب العالمين.